أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در کتاب ثلاث که اینو از بر به ترتیب کتاب شریف عره بحث‌ها پیگیری و انجام بشه، مرحوم سید صاحب العره احکام و مسائل صلات را ضمن فصولی مطرح فرموده. به قبل از وارد شدن در فصلهای این کتاب، یه مقدمه در ابتدای این کتاب بیان می فرماید. در ضمن این مقدمه، حقیقت مطالبی که در این مقدمه هست برمیگرده به اهمیت صلات در بین عبادات دیگر و فضائل و خصوصیات و آثاری که در صلات وجود داره. در ابتدای این مقدمه شروع میکنه با این عبارت که صلات اهم الاعمال الالله تعالی هست، و همین صلات هست که آخر وصایای انبیا و عمود الدین. تعبیراتی که متخذ از روایات متعدده هست. در این مقدمه اومده که نماز همون عملی است که اذا قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها و هیه اول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم. و اون چی که در مورد نماز وارد شده در روایات که مسئله صلات مسئله نهر جاری است، همونطور که اگر شخصی روزی چند بار در آب جاری خودش را بشوید از نظافات و غزارات عرفیه پاک میشه، مبرا میشه، لم یبقى فی بدنه شیء از اون غزارات، نسبت به غزارات معنویه به طهارت معنوی هم نماز این حالت را داره، این خصوصیت را داره که موجب تطهیر شخص از غزارات و خبائث میشه. و کسی که این نمازهای پنجگانه را انجام بدهد با شرایطش، لم یبقی فی نفسهی شیء من الدرن، همونطور که در غزارات عرفی نهر جاری این خصوصیت را داره، نسبت به غزارات معنوی و حصول طهارت معنوی هم نماز این خصوصیت را داره. بعدم وارد شده در این که اهمیت نماز به حدی هست که لیس ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاة، که این ترک صلاة در حقیقت منجر به کفر شخص میشه، یا کاد ان یکفر، دیگه نزدیک به کفر و مرز کفر. و اشاره میکنه روایات متعددی که بله وارد شده در حث و ترغیب بر محافظت بر صلات در اوائل اوقاتش، به اینکه استخفاف به صلات و تهاون به صلات در حکم ترک صلات. این مطالبی که باز متخذ از روایات، از جمله اون روایت معروف از امام صادق علیه السلام در اون روز آخر را بعد ذکر میکنه که در اون جمله اخیرش امام علیه السلام فرموده باشه ان شفاعتنا لا تنال و یا لا تنال مستخفن به صلات. در آخر عبارت مقدمه هم یک بیت از کلام مرحوم بحر العلوم در دره نجفیه را آورده و لله در رو صاحب دره حیث قال تنها عن المنکر والفحشا اقصر یا اقصر فهازا منتهی الثنا. البته خود مرحوم بحر العلوم در همین مطالب مرحوم سید در مقدمه در بیان اهمیت صلات و فضیلت و آثار را در ضمن ابیاتی خودشون در شعر آورده، مرحوم سید اون بیت اخیرش را انتخاب کرده و الا بقیه مطالب هم در عبارت مرحوم بحر العلوم بوده از همون اول که شروع میکنه ان الصلات هی افضل الغرب و اکمل و طاعات و رن و احب عمود و دین و العنوان لسائر الاعمال و المیزان تا به آخر میرسه همین عبارت که دیگه بیش از این نمیشه طول داد و باید کوتاه بکنیم کلام را در مورد صلات، همین مقدار که در مورد صلات وارد شده که تنها عن المنکر و الفحشا. حالا این فرمایش مرحوم سید در مقدمه مربوط به اینه
و
حالا این را عرض میکنم. این بله فرمایش مرحوم سید در مقدمه اینه، حالا به مناسبت اون چی که مرحوم سید در این مقدمه بیان فرموده قبل از وارد شدن در فصل اول که قبل قارج شدن فصول که فصل اولش بحث اعداد فرائضه، مطالبی به عنوان مقدمه بحث جا داره که متعرض بشیم قبل از وارد شدن در بحث اصلی که اعداد فرائض باشه فصل اول. حالا چند امری که تذکر او اینجا داره در اینجا به عنوان مقدمه بحث، مجموعاً شاید مثلا در پنج نکته قبل از وارد شدن در فصل جای تأمل و تذکر داره. مطلب اول، بله یکی از اون مطالب برمیگرده با اون بحث ترک، اینکه ترک صلات موجب کفر میشه یا نمیشه به چه معنا هست. اینم جزء مطالبی است که عنوان میشه در مقدمه قبل از بحث اصلی در فصل. مطلب اولی که به عنوان مقدمه جای تأمل و تذکر داره خود بله اهمیت و ارزش این بحث استدلالی در کتاب صلات. خب با توجه به این که استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی در مسائل و فروع مختلفی مطرح هست که در کلمات تقسیم کرده ان این مسائل و فروع را به باب عبادات و باب معاملات. کسی که در مقام در صدد استنباط احکام شرعی هست و طالب اینه که یاد بگیره روش استنباط را و استدلال تفصیلی در فروع عملیه را، طبعا محتاج به اینه که هم در بحث استدلالی تفصیلی در بخش عباداتش ممارست داشته باشه و اون قسمت را ببینه، و هم نسبت به بخش معاملات، به باب معاملات ممارست نسبت به بحث استدلالی و استنباط فروع از ادله داشته باشه. بحث و ممارست و استدلال در هیچ یک از این دو باب از باب دیگر مغنی نیست، به جهت اینکه گرچه هر دو باب استنباط احکام در عبادات و معاملات یک قواعد مشترک در استنباط دارند، ولی یک خصوصیاتی در بابین هست که موجب امتیاز اینها میشه. باب عبادات نوعاً اینطوره در لحاظ غالب موارد، چون مشتمل بر متضمن روایات متعدده در فروع بر فروع جزئیات مسائل و موضوعات، طبعا اقتضای این داره که در بخش استظهار از ادله و کیفیت جمع بین ادله در مواردی که تنافی بین ادله به نظر میرسه و دیده میشه، در قسمت استظهار از نصوص و جمع بین نصوص باید ممارست داشته باشه و قوت در این جهت پیدا بکنه. خصوصیت باب عبادات اینه، به در میان ابواب عبادات مخصوصا صلات یک امتیاز ویژه‌ای داره، به جهت از همین جهت که روایات وارد در این باب صلات، در کتاب و صلات روایات متعدده در جزئیات مسائل در تک تک فروع الی ما شاء الله روایات کثیره وجود داره که در بعضی از موارد تنافی به نظر میرسه در مدلول روایات، طبعا احتیاج به اینه که قواعد استظهار از نصوص در دست طالب باشه و کیفیت جمع را بلد باشه که بتواند به این از عهده استنباط احکام از ادله در این بخش در بر بیاید. در مقابل در باب معاملات با توجه به اینکه نصوص مخصوصا در جزئیات مسائل در فروع نصوص اقل و قلیل، نصوص کم هستند، بله در اصول فروع در اصول مسائل موضوعات روایات وجود داره، ولی در جزئیات و فروع نوعا روایات کم هستند، عمده در قسمت معاملات تکیه به بناعات عقلائیه، تحلیل بناعات عقلائیه، کیفیت تطبیق اونها بر مصادیق و جزئیات عمده در اون قسمت اونه. رو این حساب ممارست خاصی در ابواب معاملات لازم هست که با ممارست در ابواب عبادات با هم دیگه تنافی داره، یعنی مغایرت داره، اختلاف داره. برای این اساس بررسی کردن مباحث فقهی به صورت استدلالی هم در بخش عبادات مستقلن ضرورت داره و هم در بخش معاملات مستقلن ضرورت داره، چون هر کدوم از اینا امتیاز نسبت به دیگری داره. بله در کثیری از قواعد استنباط این دو باب مشترکن، در هر دو باب ما باید حکم شرعی را از ادله تفصیلیه به دست بیاریم، حجت اقامه بکنیم بر حکم شرعی از ادله، ولی این جهت امتیازش باعث میشه که بحث فی کل منهما لا یغنی از بحث در دیگری. خب کتاب صلات هم همونطور که گفته شد با توجه به روایات متعددی که در فروعات مسائل، در فصول مسائل به جزئیات وجود داره، امتیاز خاص داره، علاوه بر این که در کثیر از فروع این روایات، فروع این باب برمیگرده استنباط حکم به ارجاع و استناد به مسائل اصولی، که بله مسائل اصولی مهمی که تأثیر عمده در بعد استنباط احکام داره، مثل بحث اجتماع امر و نهی، بحث ترتب و ابحاث نظیری. مقدمه اول. امر ثانی که به عنوان مقدمه اشاره میشه به این در قبل از وارد شدن در بحث، منهج بحث استدلالی و محور بحوث و منابعی که در این بحث ها به اونها مراجعه میشه برای تکمیل بحث و تنقیح مطالب. لا شک در این که منهج صحیح در بررسی استدلالی فروع فقهیه در ابواب عبادات و معاملات مجموعاً منهجی است که در میان علمای اصولی بله پیدا شده و بر این اساس مشی می‌کنند که برای استنباط حکم شرعی بله میان سراغ موضوع مسئله، بعد از اطلاع بر موضوع مسئله برمیگردند به ادله تفصیلیه‌ای که وجود داره و قابلیت استناد را داره، در دو مرحله هم این بحث را پی می‌گیرن، یکی در مرحله دلیل اجتهادی، یکی هم در مرحله اصل عملی. در مرحله دلیل اجتهادی طبعاً چون عمده منبع استنباط احکام کتاب و سنت هست که مشتمل و متضمن خطابات و کلمات هست، طبعاً قواعد عامه عقلائیه در استظهار و برداشت مطالب از خطابات باید رعایت بشه و اینکه اگر خطابات و کلمات با همدیگه تنافی پیدا کرده ان، در مقام رفع تنافی به چه صورت باید عمل بشه، یه قواعدی عقلائیه وجود داره که در مرحله اول این جهت ملاحظه میشه و از طرفی با توجه به این که ممکنه موضوع مورد بحث در بعضی از موارد غیر از عنوان اولی شی یه عنوان ثانوی هم بر او تاری شده باشه، من الحرج و ضرر و استرار، این قسمت طلب عنوان ثانوی هم ملاحظه میشه در مرحله دلیل، در مرحله ادله بررسی مسئله بر اساس ادله اجتهادیه. این قواعد استظهار و قواعد جمع بین خطابات که یترا التنافی بینها که در اصول عنوان شده، این قواعد باید در این مرحله مراعات بشه، همونطور که اون بخش از اصول که مشتمل بر قواعد عقلیه است که در استنباط حکم شرعی واقعه اثر داره، ثمره داره، مثل بحث ملازمات، اهم بحث ملازمات هم بحث اجتماع و امر و نهی و مراتب مباحث ترتب این هاست، این قواعد هم طبعا باید ملاحظه بشه، هم خود این کبریات تنقیح بشه و کبریات تنقیح شده ملاحظه بشه، بعد در مقام تطبیق این کبریات بر مصادیق طبعا باید اعمال دقت و تأمل بشه تا نتیجه‌ای که از مراجعه به ادله گرفته میشه نتیجه صحیح باشه. خب اینا خصوصیاتی است که در مرحله اول که مرحله بررسی مسئله بر اساس ادله اجتهادی هست در نظر گرفته میشه. در مرحله دوم که در موضوع مسئله در فرع مورد ابتلا ما از راه دلیل اجتهادی نتوانستیم مسئله را حل بکنیم و تعیین بکنیم حکم واقعه را بر اساس ادله اجتهادی، طبعا نوبت میرسه به بحث اصل عملی و دلیل فقاهتی که در این قسمت طبعا اون کبریاتی که در اصول منقح شده، اون کبریات منقح شده در اصول در مباحث در اصول عملیه در مباحث مهم مقصود که اهم مباحثش مباحث علم اجمالی و استصحاب و بعضی از این مطالب اصلی اینا اهم در بین حساب می شوند، این کبریات تنقیح شده را باید در مقام تطبیق نسبت به فرع مورد بحث مورد ابتلا در مقام تطبیق اعمال دقت بشه، به درستی بر اون مصداقش تطبیق بشه. خب این در حقیقت منهج اصولیین در استنباط احکام شرعی اینه که در دو مرحله این کار رو انجام میدن، یکی در مرحله دلیل اجتهادی با رعایت اون قواعد، یکی هم در مرحله اصل عملی به تعیین وظیفه در فرض شک و تحیر و عدم ظفر به دلیل اجتهادی. و معنای این حرف که در مقام استنباط ما این دو مرحله را باید طی بکنیم، معنای این حرف اینه که ما برای کشف رأی شارع و به دست آوردن حکم شرعی در فروع و در مسائل اینطور نیست که به مجرد مراجعه به روایات و برداشت از روایات و استظهار از روایات عملیه استنباط تمام بشه و دیگه تمام مشکل حل بشه، نتیجه مطلوب به دست اومده باشه، بدون این که ما احتیاج به رعایت قواعد خاصه در استنباط داشته باشیم. اینطور نیست، بلکه حل مسئله به تعیین حکم شرعی این مراحل این پیچ و خمها را داره، به الا مجرد این که ما به یک روایتی پیدا بکنیم بر اساس متن روایت تمام مطالب را بتونیم استنباط بکنیم اینطور نیست، کما این که اخباریین اینجور خیال می کردن و ادعایشون این بوده یا این هست اگر بقایایی از اونها باقی مونده باشه که ما برای به دست آوردن احکام مراجعه به روایت میکنیم. ائمه علیهم السلام مطالب را در روایات فرمودن، ما به اینها مراجعه میکنیم، تمام وظیفه را بر اساس این روایات تشخیص میدهیم، بدون اینکه احتیاج به این باشه که تقلید از مجتهدی بکنیم، یه دستگاه اجتهادی در کار باشه، یه افراد بیان فتوا بدن، ما بیاییم بقیه مردم ملزم به رعایت اونها باشه. نه، همین مقدار که ما کلام بله لغت عرب را بلد باشیم، کلمات لغت عرب را بلد باشیم، به روایات مراجعه بکنیم، تمام مسائل را به دست میاریم. احتیاج به این نیست که ما دستگاه تقلید و اجتهاد و مشاهده اینها درست بکنیم. بله، به تعبیر مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود که زمانی که قبل از رفتن به نجف و اینها که اخباریین بعضیشون در قم بله بالاخره یه دم دستگاهی داشتند و اینها، میفرمود که بعضی یه اطلاعی هایی گاهی صادر میکردند و اینها، که بله این چه دینیست که متوقف بر تقلید با از بین در رد تقلید و رد اجتهاد و رجوع عوام به مجتهدین. در اطلاعیه ها می نوشتن که این چه دینیست که مبتنی و تقلید با موت مجتهدم از بین میره، دینی که مبتنی و تقلید باشه با موت مجتهد از بین میره. وظیفه ما فقط اینه که با روایات برگردیم، به روایات همه این مطالب را از روایات به دست بیاریم. حالا توهم اونها این بوده، ولی خب جوابش واضح هست که مطالبی که در روایات هست بله قابل، باید استناد به اونها بکنیم، ولی در آوردن مطالب استظهار مدالیل و معانی از روایات و جمع بین روایات متنافیه، این اینطور نیست که کار هر شخصی باشه، هر شخصی فقط با فهمیدن با یادگیری لغت عرب بتونه این کار را انجام بده. فروع بله مهمه‌ای که در بحث‌های طهارت و نجاست مثلا هست، در کتاب صلات هست، در قسمت حیض مثلا فروع کثیره‌ای که در باب کیفیت عادت و جزئیات در این مورد، چیزی نیست که بیچاره اون زنی که فقط لفظ عربی را بلده با مراجعه به روایت بتونه این را در بیاره. اونقدر مطلب سنگینه که از مرحوم آقای صدر نقل میکنم که میفرمود که کتاب حیض در بعضی از فروع حیض توهی، مسائل و فروع حیض توهی زل رجال، بالاخره اونقدر استنباط اون چیزی که بالاخره به مشکل می اندازه فقها را در این جهت، مسائل مهمه ای که بله توهی زل فقها و الفهول، چیزی نیست که با مراجعه ساده یک شخص آشنای به لغت عرب بتونه این را در بیاره. روی این حساب این یک ادعا و یک توهمی بیش نیست که خیال بکنه انسان که استنباط احکام شرعی با اتکای به روایات تنها بدون اعمال قواعد استنباط و اجتهاد ممکن باشه. بله بالاخره حالا اگه اون باشه اون دیگه بالاخره باید رجوع بکنن به مراجع اموات دیگه، میشه مثل یه نحوه تقلید نه دیگه، میگم این که دیگه این دستگاه بالاخره پس یه افراد خاصی باید باشن، یه قواعد خاصی در آوردن احکام از روایات یه قواعد خاصی داره. اینطور نیست که هرگز این قواعد خاص داشته باشه، معناش اینه که یه عده افرادی باید متمحض، باید ممحض در این جهت باشن، این قواعد را یاد بگیرن تا با بعد از یادگیری این قواعد و اعمال این قواعد در موارد مناسب خودش بتونن حکم شرعی را به دست بیارن. بله بله، البته یکی از نکاتی که در موجب این شده که در کلام اخباریین این اجتهاد و تقلید و اینا را نفی بکنن، اینه که استدلال میکنن به روایاتی که در اون روایات نهی و اینها شده از اجتهاد و اینها. خب این قسمت را دیگه جوابش داده شده در کلمات، حتی در کلام مرحوم خود صاحب حداره هم اعتراف به این داره که اون اجتهادی که در روایات مورد من هست، همون استحسان، همون اجتهاد به رأی، همون قیاس و اینهاست، نه اجتهادی که بین فقهای ما مورد نظر هست که قواعد خاصه استنباط برمیگرده به قواعد استظهار از ادله که در قسمت اصول بخش الفاظ از اصول عنوان میشه، یا اون چی که برمیگرده به تعیین وظیفه عملیه در ظرف شک، بحث اصول عملیه هست. رو این حساب بس اون چی که به عنوان منهج صحیح در بررسی مسائل فقهی و بررسی فروع عملیه در به عنوان بحث استدلالی به عنوان منهج صحیح حساب می شود، اینه که ما در تک تک مسائل مسئله را در این دو مرحله ادله اجتهادیه و مرحله اصل عملیه تعیین بکنیم. به اینم بحث موارد مختلفه، در بعضی از موارد ممکنه بحث اصول عملیه و بحث ادله اجتهادیه و خطابات لفظیه به اندازه‌ای وارد شده باشه به طوری که وافیه به تمام جهات مسئله است که ما را مستغنی میکنه از بحث در اصول عملیه، ولی در بعضی از مسائل اینجور نیست، روی حساب احتیاج به بحث از اصول عملیه هست. اون چی که به عنوان منهج صحیح در اصولیین عنوان شده، پیگیری مسئله در هر دو پیگیری مسائل در هر دو مرحله هست، به طوری که یکی از این دو مرحله جای بود نباید اهمال بشه، مسئله را باید با توجه به هر دو قسمت حل بشه. حالا به مناسبت این جهت توهم و شبهه‌ای که بعضی ها نسبت به بعضی از سبک‌های اجتهادی مثلا دارن، جواب اون شبهه ها معلوم میشه. بعضی ها از روی توهم مثلا اشکال کردن به مرحوم شیخ انصاری که تمام فقه را مبتنی بر اصول عملیه کرده، به اصول عملیه که نمیشه حکم عوام مؤمنین را مثلا تعیین کرد، اینا تمام فقه را هم بر اصول عملیه کرده، معلوم میشه که این توهمات جایگاهی نداره، مجالی نداره. مرحوم شیخ در تمام مسائل و مسئله درسته که بحث اصول عملیه رو مطرح کرده، ولی این بحث اصول عملیه در طول بحث دلیل اجتهادی هست، در قسمت ادله اجتهادی در مرحله دلیل اجتهادی مسئله رو به خوبی بررسی میکنه. اون وقت بله اون جایی که نوبت به بحث اصل عملی برسه، نوبت به بحث بحث عملی عنوان میشه. این که در بحث اصول اون کتابی که از مرحوم شیخ کثیر و تداول هست، کتاب رسائلش هست که قسمت عمدش اصول عملی هست، این معناش این نیست که مرحوم شیخ بیچاره تمام فقه را مبتنی بر اصول عملیه کرده باشه، که بعضی ها از روی توهم در مقایسه بین سبک مرحوم شیخ و مرحوم آقای بروجردی گفتن که نظر مرحوم آقای بروجردی مقدمه، چون ایشون مسئله را بر اساس ادله اجتهادیه پیگیری میکنه، برخلاف مرحوم شیخ که تمام فقه را بر اساس اصول عملیه داره بررسی میکنه. خب حالا این مقصود این بود که منهج صحیح اینه که ما مسائل را بر اساس همون منهجی که اصولیین دارن در این دو بخش بررسی بکنیم، که البته در این قسمت خب یک این عنوان کلیش اینه، ولی خب یک به صورت تفصیلی و جزئی بخواهیم حساب بکنیم، یه نکاتی هست که جای تأمل اینها داره، یعنی به خصوصی به تفصیلی باید اینها ملاحظه بشه در بررسی مسائل فقهیه، مخصوصا در ابواب عبادات. حالا به عنوان بله به صورت خاص اینها از همون عرایزی گفته شد، معلوم میشه. حالا ولی به صورت تفصیلی به بعضی از نکات به خصوص اشاره میشه. خب نقطه اول اینه که ما با توجه به این که بله مدرک اصلی برای استنباط احکام شرعی کتاب و سنت هست، به کتاب و سنت مشتمل بله مشتمل بر خطابات هست، ما قواعد استظهار را باید تنقی کرده باشیم، بر اساس قواعد استظهار به کتاب و سنت مراجعه بکنیم. در بخش سنت با توجه به این که روایات وارد در اکثر فروع روایات اخبار آحاد هستند نه اخبار متواتره، طبعاً و اون چی که حجت از اخبار آحاد هستم خبر ثقه هست، طبعا در فروعی که به روایات استناد میشه باید حال روایت من حیث ضعف و صحه و اعتبار معلوم بشه. روی این حساب طبعا کسی که بحث استدلالی فقهی در میکنه نمیتونه از مباحث رجالی و که در تعیین حال راوی من حیث الوساقت و ضعف مدخلیت داره از اینها بی نیاز باشه و خودش را به دور از اینها بداره. مجرد وجود روایت کافی نیست، باید روایتی که معتبر هست مستند خود قرار بگیره. البته بله مخصوصا در بعضی از کلمات، مخصوصا در کلمات متقدمی اومده که با شهرت با عمل مشهور ما میتوانیم به روایت عمل بکنیم ولو استناد بکنیم ولو منحیص سند ضعیف باشه، ولی خب این مطلب هم در کلمات متأخرین مورد مناقشه واقع شده و مجرد عمل مشهور کافی برای استناد به روایت نیست. برای این اساس بررسی مسائل فقهی بدون رعایت نکات رجالی طبعا یک بررسی تام و کاملی نخواهد بود. نکته اول اینه. نکته دوم اینه که بالاخره همونطور که گفته شد در هر بابی در هر قسمتی ما برای اینکه تعیین بکنیم حکم موضوع را باید موضوع مسئله را به درستی تشخیص بدهیم، هویت موضوع معلوم باشه، و الا اگر موضوع حالش معلوم نباشه در ابهام باقی بمونه طبعا حکمی که در مورد او میشه حکم به نحو صحیح نخواهد بود، بلکه محتمله که حکم شیعی را به شیعی دیگه ای ما اصرا بدیم. روی این حساب یکی از نکاتی که در بررسی فروع چه در ابواب عبادات چه در ابواب معاملات جای تأمل و دقت داره تعیین موضوع و تشخیص موضوع هست، چه نسبت به موضوع قدیمه و سابقه دار که نسبت به موضوعات مستحدثه. نسبت به موضوعات قدیمه ولو اصل موضوع خصوصیاتش معلومه پیش عرف، ولی جزئیات و فروع و خصوصیات در بعضی از موارد دارای ابهام هست که باید اون ابهام در جزئیات رفع بشه تا موضوع به درستی تشخیص داده بشه. در موضوعات مستنبطه که موضوعات مستحدثه که نوعاً غالباً خود موضوع اصلش دارای ابهام و غموز هست، طبعاً تعیین حکم این موضوع متوقف بر اینه که حکم این را بله که از جهت موضوعی بررسی موضوعی نسبت به بررسی موضوعی انجام بشه تا حکم تعیین حکم فی محلهی واقع میشه. این نقطه دوم. نقطه سومی که لازم هست رعایت اون در بحث‌های استدلالی فقهی اینه که بله فقه ما با توجه به این که یه مراحلی بر این فقه گذشته است و فقهای متقدم مطالبی درباره این مسائل و موضوعات دارند، اگر ما بخواهیم بررسی استدلالی کاملی در یک فرعی از فروع فقهیه داشته باشیم، طبعا محتاج به اینیم که مراجعه به کلمات فقهای متقدم بکنیم و بدون مراجعه به این بحث استدلالی بحث کاملی نخواهد بود. به دو جهت این امر لازم هست، لازم و رای هست. یه جهت اینه که بله چون فقهای متقدم مخصوصا اونایی که نزدیک به زمان صدور روایات هستند، گاهی فتوای اینها نسبت به یک فرع فقهی نشون دهنده اینه که برداشت اینها از روایت این بوده، یعنی فهم عرفی در اون زمان از این روایت اینه. این یک جهته که اثر داره به موجب قابل ملاحظه است. در بعضی از موارد اگر ما مراجعه بکنیم میبینیم این فتوایی که این فقیه داره بر اساس این روایت به این نشون میده این لفظ وارد در این روایت معنا اینه، متفاهم عرفی در اون زمان این بوده، ولو الان ما چیزی دیگه بفهمیم ولی اون وقت این بود. این یه جهت. نکته دیگه که اونم مهمه، جهت دیگه که مهمه در مراجعه به فتاوای فقها و مخصوصا قدمای از فقها اینه که با مراجعه به فتاوای فقها در بعضی از موارد ما در می آوریم و برای ما کشف میشه که ارتکاز متشرع در اون زمان این بوده و خود این ارتکاز متشرع حجته، چون تلقی از معصوم شده. یکی از جهاتی که مراجعه به کلمات فقها اثر داره تعیین مرتکزات متشرع در اون زمانه. اگر یک جای اتفاق باشه نشون میده که اینها این مطلب در زمان صدور روایات در زمان صدور روایات امر مرتکزی بوده که سینه به سینه منتقل شده به نسل‌های بعدی. بله اینجا در این قسمت هم خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رو می‌فهمود که در درس مرحوم آقای بروجردی وقتی که مفتاح الکرامه چاپ شده که متضمن آرای فقهای متقدم هست، این پای درس یا آقایی از آقای بروجردی تشکر کردن که زحمت شما با این کاری که شما کردید اینها بله اون کلام کتابهای قدمای اصحاب زنده شده، در حقیقت احیا شده، کار بزرگی شما انجام دادید. اینا در مجلس درس اینا با آقای بروجردی حرف کرده بود، ایشون در تثبیت این امر و برای توضیح بیشتر فرموده بودن که بله فقه ما علم منقوله، علم معقول نیست که حالا به تعبیری که ایشون بکارمون علم معقول نیست که مثلا کسی فقیه لحاف بکشه سرش لیلها فکر بکنه بیاد بگه. باید مراجعه بکنیم به اونچه که در اصطلاح در طول زمان در مورد این فروع در کلمات فقها اومده، بدون مراجعه به کلمات اونها ما مستقلا بخواهیم مطالب را حساب بکنیم به این راه صحیح نیست. باید گذشته فقه مورد نظر قرار بگیره و با عنایت به اون و با ملاحظه اون. اگر خب در ادامه بله اینجوری نیست که اونچه که اونا گفتن همه اونها که ارتکاز متشرع نیست، در مطالبی که از فقها نقل میشه که برای ما به عنوان مستقل حجت نیست، بله مطالبی کمتر کل اوائل الاواخر مطالبی مونده، ولی اینطور نیست که ما بی نیاز از این باشیم. روی این حساب در بله یکی از نکاتی که جای تأمل داره به لازم الرعایه هست در بررسی های فقهی بر اساس استدلال فقهی مراجعه به کتب قدما در اون فرع مورد نظر هست، به خاطر این دو جهتی که در این مراجعه وجود داره. حالا البته